نمیدونم اگه بخواین الان صادقانه به خودتون جواب بدین، چقدر شما حواستون به سفیدی های صفحه زندگیتونه، چقدر به سیاهی هاش؟ نکته دوم، چقدر سفیدی های صفحه زندگی رو خودمون ساختیم، چقدرش رو دیگران کمکمون کردن؟ نکته سوم، به اینم فکر کنیم، چقدر تلاش کردیم که سیاهی های صفحه زندگی دیگران رو پاک بکنیم؟ و نکته بعد این که اگر همین سیاهی های کوچیک تو صفحه زندگیمون نباشه، اون سفیدی ها خودشون نشون میدن؟ شاله که هر کدومون در هر جایگاهی که هستیم، در هر نقش اجتماعی که بازی میکنیم، تلاشمون این باشه که دنیا رو برای خودمون و دیگران سفید و سفیدتر و رنگیتر و زیباتر بکنیم، که شاید یه بخش عمده از رسالت انسان بودنمون همینه. 15:32 زمان چقدر سریع میگذره. بریم سراغ تلفن و پیامک.
تقدیم به شما. به خاطر اینکه تقدیمتون کنم، واقعا لایق شمایید. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف خوبان است، مباد این تم را یارد غم از باد پریشانی. میخواستم سوال کنم به چه دلیل به این برنامه میگن سه گوش؟ من تازه شنونده شدم، یه هفته ای هست، بیشتر از یک هفته است. گفتم ببینم این دلیل چیه که این برنامه رو سه گوش، چرا دو گوش نه. ممنون، خدافظ.
خیلی متشکرم از شما خواهر عزیزم. ما از اول مهر ماه که با افتخار و انرژی آمدیم سر برنامه سگوش در رادیو سبا، خدمت شما توضیح دادیم که سگوش و سزل به این خاطر انتخاب شده. خیلی توضیح دادیم، خیلی کوتاه بگم که سزل هست که سطح رو میسازه، همونطور که ما باید این رو توی زندگیمون، توی روابطمون، توی کارمون هم لحاظ بکنیم و بتونیم با این سزل سطح بسازیم. و خلاصه به این مهم اشاره کردیم که گاهی اوقات دو زل و دو خط موازی ما رو به یک نقطه و مقصد و هدف مشخصی شاید نرسونه، و خلاصه با این مثلث بندی و رأس‌های مثلث موضوع هامون رو هم در حقیقت بهش اشاره کردیم، که حالا من هم تو صحبتام میگفتم یه زل ما، این زل شمایید، یه زل موضوعی که در حقیقت میتونیم به یک جنبندی عالی در موردش برسیم.
با عرض سلام، عصر شما بخیر. ایام سوریه فاطمه سلام الله را به همه شیعیان تسلیت عرض می کنم. ما باید مطمئن باشیم هر کس که موفق میشه در زندگی برنامه ریزی دقیق داره و چون از نصیحت های پدر و مادر و همه بزرگترها درست استفاده میکنه و هیچ وقت از خداوند متعال ناامید نمیشه.
خیلی متشکرم خواهر جان. ما هم پیشا پیش شهادت بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان تسلیت عرض میکنیم و تشکر میکنم از آقای مسعود از اصفهان. برادر عزیزم نوشتن به نظر من فقط خواستن خداوندی که باعث میشه، وگرنه اگر معدن طلا داشته باشی به قیمت خاک نمیخرن. خب اصلا در این شکی نیست برادر جان. آقا مسعود، خواست خداوند، تقدیر ما، کمک کننده سرنوشت ماست، اما نص سری قرآن هم هست که انسان به جایی نخواهد رسید مگر با سعی و تلاش. پس اگه این رو بگیم که نقص شده اون کلام.
سگوش بفرمایید.
الو سلام.
سلام،
وقت دوم خیلی
متشکرم.
سید حسن قائم فرد هستم از اصفهان.
بله،
مسابقه صحبت که امروز بود راجبه توکل، تخصص و پشت کار. برای موفقیت این سه مورد اگه باشه انسان موفق میشه. سپاسگزارم. سید حسن قائم فرد از اصفهان، خدا نگهدار.
بله خیلی متشکرم برادر جان. زهرا خانم جعفری یه پیام دیگه دوباره برامون فرستاده. برای موفقیت باید روی هدف تمرکز کرد نه روی ترس. آفرین آفرین. بدون شک ترس عامل بسیار بازدارنده است و با توکل، تلاش، تقلا و تمرکز میشه به موفقیت رسید. فرزانه خانم از تجریش امروزم با ما همراه هستن. خواهر عزیزم گفته عصر زیباتون بخیر باشه. موفقیت های هممون روزافزون، دیگران موفق میشن چون تجربه، پشتکار، همت و اراده قوی دارن. درود بر شما.
میخواستم بگم که اونایی که موفقن، خانم جلال آبدی گفتن حتما یک خاصیت ویژه‌ای دارن، یا اخلاق خوب است یا میدونم چیز دیگر. من نخواستم بگم که نه، اصلا کار به اینا ندارد. من تجربه کردم اونایی که سرمایه زیاد دارن خوشبختن، خیلی آدم های موفقی هستند و خیلی مشهور میشند. آدم های سرمایه دار اکثر همچینند. خیلی خیلی ممنونم از برنامه بسیار بسیار خوبتون. موفق باشی. خدا حافظ.
خیلی متشکرم برادر جان. نمیدونم منظور از سرمایه پول بود که حالا اون یه بحث دیگه داره، اما سرمایه خیلی خوبه. مثلا خیلی ها شاید مثل من افتخار میکنن به داشتن یک سرمایه مثل خانواده، داشتن یک سرمایه مثل کاری که شوق دارن نسبت بهش، یعنی شوق و شغلشون، تعهدشون و تخصصشون همراه هم هست. سرمایه دار بودن عالیه. امیدوارم خداوند به هممون از این دست سرمایه ها به وفور عطا کنه. آمین. همیشه اگر خاطرتون باشه ما چهارشنبه های جمع‌بندی داریم، صحبت های کارشناسی میشنویم، حرف های خوب میشنویم و نتیجه بندی عالی میکنیم موضوعمون رو در طول هفته. و امروز و این لحظه هم میخواییم خدمت آقای دکتر حسین ابراهیمی، مقدم بزرگوار روانشناس باشیم و در خصوص این موضوع با ایشون هم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض ادب، حالتون خوبه ان شاء الله؟
متشکرم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما چطورین قربان؟
الحمدلله،
ان شاء الله که سلامت باشید. از سلامتی پرسیدین آقای دوستو، بزنین اینجا شروع کنم. اهمیت دادن به سلامت جسمی هم خودش میتونه راز موفقیت باشه، درسته؟
بله بله، واقعیت این هستش که اولا من حالا به عنوان یه نکته خیلی کوچولو اینو خدمتتون عرض بکنم، شاید تعداد آدمایی که دارن الان برنامه شما رو گوش میکنن در ارتباط با موفقیت نظرهای مختلف وجود داشته باشه.
بدونین شک، بله.
آره، ولی اینو فراموش نکنیم که یه سرخه تعریف کلی هم براش هست و اکثر افراد وقتی حالا اصطلاحاً به یه سنی میرسن که آبدیده میشن، با تجربه میشن، به قول من موی سفید کردن و مواردی از این دست، میبینی که از یه نقطه نظرهای مشترک تری برخوردار میشن و اونم برمیگرده به این که شاید افراد مثلا در سن پایین تر، من مثال بدم خدمتون، شاید در سن مثلا کودکی برای بچه موفقیت این باشه که بتونه مثلا یه سه‌چرخی مثلا بخره داشته باشه، وقتی مثلا بزرگتر میشه مثلا دوچرخه داشته باشه، بعضی ها حتی در سن بزرگتری بیشتر موتور داشته باشن، یکم بزرگتر میشن میگن مثلا اتومبیل داشته باشیم، ازدواج کنیم، خونه داشته باشیم. در مورد شما از یک فردی که حالا اصطلاحا پا به سن گذاشته و تجربه همه اینها رو داشته ازش سوال میکنیم بگیم که آدم موفق، آدم خوشبخت چی هست، شاید در جواب بگی که آدمی که بتونه آرامش داشته باشه و توی این آرامش برای خودش، برای خلق خدا مفید باشه، به دیگران خدمت بکنه و احساس روانی خوب داشته باشه، وجدان آزاده داشته باشه.
بله.
میدونم، من فکر میکنم که خیلی از موارد هست که ما برایش تلاش میکنیم، اتفاقا به جا هم هست، مثلا برایشون خیلی از عزیزان احتمالا در مورد موفقیت میان در مورد تحصیلات صحبت میکنن، در مورد مقام های ورزشی صحبت میکنن، به شاید در مورد کسب درآمد و پول صحبت کنن. هر یک از اینها در جای خودش درسته، ولی زمانی ما میتونیم یک آدم رو آدم موفقی بدونیم که مجموعه ای از موفقیت های مختلف رو داشته باشه که اینها رو هم تا حدودی میتونه شامل بشه. من مثال خدمتتون بگم، مثلا یک نوزاد خیلی کوچولو رو در نظر بگیرید، مثلا یه بچه 27 کیلو رو در نظر بگیرید، خب دست و پاهاش کوچولوه، سرش کوچیکه، بدنش کوچیکه، اگر قرار بشه که پاهاش روش بکنه، مثلا پاهاش بشه به اندازه یک آدم 20 ساله، ولی دستاش، بدنش همونقدر کوچولو باقی بمونه، این چیز نابهنجاری میشه، چیز بدقواره میشه و اصلا جالب نیست. اگر قرار روش بکنه
در تمام ابعاد، بله
دقیقاً ابعادش روش بکنه، این انسان موفق انسانی هست که بتونه هم تحصیلات خودش رو در حد خودش داشته باشه. ما نمیخوام لزوما همه اصطلاحا برن مثلا ابن سینا بشن، نه، در حد اون هوشمندیشون، در حد علاقمندیشون، ولی از اون طرف در یه حدی هم بالاخره به سلامت جسمانی خودش برسه. نباشه که دیدیم بعضیا شاید مثلا فرض کنیم که جزء فرض کنیم نخبگان هم هستن از نظر مسئله علمی، ولی از نظر بدنی آدمای نحیف و مثلا کمرشون همچنین مثل پرانتز شده، همچنین مثلا اونجوری درست قامت نیستن، اصلا حس خوبی به آدم نمیدن، برعکس بعضیا میرن برای پرورش اندام و بدنسازی، بعد نگاه میکنیم شاید در طی یک سال یه دو کتاب مطالعه نکنن.
درست.
هیچ کدوم از اینا مورد تایید ما نیست. آدم موفق همه ابعادش رو باید روش بده، هم از نظر اقتصادی به صورت حلال کار بکنه، هم از نظر اجتماعی روابط اجتماعی خوب داشته باشه، هم از نظر جسمانی به وضعیت بدنی خودش برسه، قطعا از نظر معنویات و از نظر روانی هم که در کنار باشه. اینها رو داشته باشه، اون وقت میتونه به عنوان یک فردی که آدم موفقی هست و انشاءالله به قول مرور کنار اسمش تیک بزنیم و بهش تبریک بگیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم مقدم، چقدر زیبا فرمودید. فرد موفق آدمی هستش که خودشو در تمام ابعاد رشد بده. خیلی از آدما دور و برمون شاید یک شبه در پیامکان بود به موفقیتای میرسن که من اسم اونا رو برنده میذارم، ممکنه توی بخشی برنده باشن، ولی موفق اونیه که همونطور که شما گفتید بتونه به حال خوب برسه، یعنی شب وقتی که سرش رو میذاره روی بالشش، اون آرامشه بتونه براش حال خوبی رو ایجاد بکنه، به سلامتیش، به وجدانش، به نمیدونم زمانش، به خانوادهش، همون چیزی که در فرهنگ دینی ماست دیگه، تقسیم میکنه زمانمون رو، میگه بخشی رو برای کار و تلاشتون، بخشی برای عبادت، خانواده، تفریح، یعنی همه باید در کنار همین عزلا رشد بکنن. ببخشید چون من دارم به ساعتم نگاه میکنم، جمله طلایی برای نسل جوان ما، عزیز ما، اگر که دارید آقای دکتر بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. اتفاقاً بیشتر روی صحبتون با نوجوان‌ها هست.
بله.
چون آینده مملکت دستشونه و تو همه زمینه‌ها مثل یک نهالی که چطور میشه خم کرد، راز کرد، لک چلکمون ساخت، ولی وقتی به اهل کهن سوال میشه دیگه نمیشه این کار رو.
بله.
نوجوان به همین ترتیب باید این اصول رو از پایه درست بریزن در تمام ابعاد خدمت نرسیدن تا انشاءالله بتونن به اون موفقیت رو دست پیدا کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا پشت و پناهتون. ممنونم از همراهی همه شما دوستان و شنوندگان عزیز. ببخشید خیلی از پیامکامون عمری باشه. انشاءالله شنبه ساعت 3 خدمتتون با 3 گوش خواهیم رسید. آرزوی حال خوب که نتیجه ایمان به خدا و توکل به اون هست رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ. خیلی ممنونیم از شما سوایی های عزیز. ساعت 11:45 است. به اتفاق هم برنامه زندگی سه گوش رو شنیدیم که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در کنار ما باشید تا 10 شب.
سلام و عرض ادب و احترام و ایام به کام و خوش اومدین به قبولی ها.
برنامه ریزی،
اولین چیزی که در بحث برنامه ریزی مهمه این هستش که من
بیان دغدغه های کنکوری ها
تو کنکور آیا اصلا کاری میتونیم انجام بدیم یا نه،
عبوری موفق از مرحله بزرگ.
خب حالا یا پشت کنکوری بودن یا به نتیجه دلخواهشون نرسیدن.
نگرانی های والدین،
نگرانی خیلی از اولیا و بچه ها سریع
رسیدن به بهترین نتیجه.
اگر من راه سریع و بلد باشم حتما میتونم
در قبولی ها.
خوبین کنکوریا، خوبین والدین کنکوریا، خوبین قبولیا، خوبین رادیو سبایی ها. آمیدن برنامه سیزه کنکور هست اینجا. خدمت شما عرض بکنم که من یکی از دوستان بسیار خوب خودم رو دعوت کردم در این برنامه، کامیاب کیا دربند سری، که 8 ساله این جوان رعنا داره مشاوره میده کنکوریا رو و 100 نفر تا به حال زیر 1000 و رتبه تشرقمی خودش شخصا مشاوره کرده. خود کامیاب این کامیابی رو داشته که در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده. سلام کامیاب، چطوری؟ خوبی؟
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای نیکبختی عزیز و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرش.
قربان تو ارادتمندیتم کامیاب جان. من چون زیقی وقتی کمی داریم، من یکی از دغدغه‌هایی که می‌بینم این بچه کنکوریا دارن، مثلا میگن چه صداشون هم خب مثل من آدم پخته‌ای نیستن، جوان هستن، نوجوانی هستن، میگن ما استعداد نداریم، ما هیچ وقتی چقدر این استعداد تأثیر داره. من میگم باید حالا اینو از این مشاور بپرسیم ببینیم چقدر تأثیر داره، که اگر واقعا تو استعداد نداری برو رد کارت بابا، چی وقت ما رو نجیب، چقدر تاثیر داره؟
خب ببین این سوال میدونی دلیلش چیه؟ این روزا وقتی خب هی جلوتر که داریم میریم، به واسطه اینکه دانش آموز داره در آزمون‌های مختلف شرکت میکنه، امتحانات توی مدرسه‌اش رو میده، چون این نمرات قابل قبولی نیست، این احساس درش ایجاد میشه که اگر امروز به فرض من اومدم در درس ریاضی نمرم شده 13-14، پس کلا استعداد رتبه شدن رو ندارم، کلا این مسیر رو بذارم کنار، در حالی که واقعا همچین چیزی نیست. چرا؟ چون اول از همه اون چیزی که ما برای کنکور کارشناسی نیاز داریم انقدر سخت نیست که دانش آموز این احساس رو داشته باشه که دیگه من باید یه هوش ریاضی بسیار بالایی رو داشته باشم. نه واقعا همچین چیزی نیست. و نکته مهمتر این که غالبا این نمرات پایین به این خاطر که دانش آموز پیش نیازها رو درست رعایت نکرده. من خیلی از مواقع وقتی میام بررسی میکنم شرط دانش آموز رو، میبینم که مثلا در سال 12 میگه من مشتق رو نمیفهمم. وقتی میای بررسی میکنی میبینیم که دانش آموز من تو سالهای پایه تاب مثلثات رو یاد نگرفته، بله. حد و پیوستگی رو یاد نگرفته، یعنی در دهم و یازدهم اون زمان کافی رو نذاشته، حالا در دوازدهم توقع داره بیاد مشتق رو یاد بگیره. خب قطعاً این اتفاق نمیافته. بعد اینو میذاره پای این که من استعدادم کمه، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. من مثال میگم، سارا صدری دقیقاً همین مشکل رو داشت. دانش آموزی که در سال یازدهم معدلش شده بود 15، بچا دقت بکنن، که درس ریاضی رو شده بود 14.
درست.
حالا همین داوطلا دقیقاً همین بررسی رو انجام دادم، دیدم این دانش آموز من تو دهم و یازدهم مشکل داره. اولین کاری که کردم اینه که تو برنامهش اومدم تمام اون پیش نیازها رو لحاظ کردم. وقتی این اتفاق افتاد، اون تقویت انجام شد، همین داوطلب با معدل 15 ریاضی 14 در نهایت میاد رتبه 51 کنکور میشه و دانشگاه تهران قبول میشه. یا به فرض آریانه ایمانی همین مشکل رو داشت دیگه، که تو سال دهم 3 تا تجدید داشت. خیلی جالبه، وقتی اومد ثبت نام بکنه گفت من دیپلممو بگیرم همین برام کافیه. بعد همین داوطلب با 3 تا تجدید در سال دهم میشه رتبه 44 کنکور و دانشگاه تهران قبول میشه. پس میخوام بگم بچه‌ها اینها رو پای استعداد نذارن. قطعا وقتی برنامه درست باشه، مشاوره درست باشه، خیلی کارا میشه کرد.
من 80 سالم، خیلی از این مشتق اینا رو بلد نیست. حالا قرار شد زیرسازی ها رو به خوبی انجام بدم تا بتونم که این مطالب رو متوجه بشم. و اگر در زمینه همین استعداد الان مشکل داری، هنوزم قانع نشدی، میگی نه بابا اینا الچی میگن من بی استعدادم و خواستی بیشتر صحبت بکنی با مشاور، میتونی این کد 7 رو که خدمتت میگم به این سامانه پیامکی ارسال بکنی تا با شما تماس بگیرن، که 10 نفره اولا وصل میکنن به خود کامیاب با حرف میزنی، که این سامانه پیامکی 1571 کد 7 رو بهش بفرست به 1571 تا تماس بگیر. ولی سریع اگر میخوای خود کامیاب با تماس بگیری، چون مثلا 11 شاید من با حرف بزنم، منم بلدم آفیدم. یه چی از چیزهایی که من واقعا دیدم کامیاب و عجیب بود، من چند وقت پیش خونه یکی از فامیلامون بودم با امیر قشنگم نوه خودم، اونجا دیدیم یک نوزادی هست، این هی داره میگه مثلا چه میدونم، بعد میگفتیم بابا این چرا اینقدر مثل نوزادهای دیگه جریه نمی کنه، مثلا گفتن اینو ما فرستادیم پیش مشاور کلاس کنکور، از حالا پایست قوی بشه و این دیگه اصلا اوه نمی کنه، هیچ تست میجاییم 1 2 3 4 اینجوری میگفت. این آجا کار درستی بود یا اصلا از کی ما باید این کاری های بطه قنداغ رو باید مصابر بکنیم یا نه؟
نه خب این که قطعا کار غلطی، اما سوال درستیه، به این خاطر که خیلی از عزیزان دیگه بحث افراط و تفریط همینه دیگه.
بله.
یه سری ها به 12 میرسن هنوز هم اعتقادی به بحث مشاوره و برنامه‌ریزی ندارن، یک سری از عزیزان هم به قول شما در سالهای حتی ابتدایی دانشون 5 ابتدایی تماس میگیرن با مجموعه و درخواست مشاوره دارن. ببینید تجربه 8 9 ساله من این رو نشون میده که یک داوطلب اگر میخواد در کنکور سرسری نتیجه بگیره، درستش این هستش که از سال پایه کار رو آغاز بکنه، که میشه سال 9 و 10. 9 به این خاطر که یه ریشه یابی درستی انجام بشه و بر اساس استعداد و وضعیت دانش آموز بتونی انتخاب رشته خوبی رو داشته باشی، که در سالهای بعد پشیمون نشه که چرا مثلا من اشتباه کردم چون زیست و دوست داشتم رفتم رشته تجربی. این کاملا غلطه، چون انتخاب رشته خیلی از فاکتورها باید توش لحاظ بشه. اما اگر دانش آموز من در سال 9 خوند، اومد جلو انتخاب رشتهش انجام داد، از سال 10 باید کار آغاز بشه. چرا؟ به این خاطر که اگر من دانش آموز میخوام با یه فشار کمتر، استرس و استراب کمتر کارم رو پیش ببرم و نخوام صبح تا شب درس بخونم، که هم دنبال همینیم دیگه،
بله.
نیازمند اینه که از سال 10 کارم آغاز کنم که در کنار درسم دلست. که برنامه سبوکیه، برسم به ورزشم، به هنر، موسیقی، کلاسای فوق برنامه یا هر چیزی مثل این، چون همیشه گفتم دانش آموز باید با یه حال خوب درس بخونه و قطعا منم دنبال همینم. اگر یه نگاهی هم به رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکورهای سال اخیر بندازیم، همینو نشون میده که غالب اینها از سالهای پایه کار آغاز کردن. مثلا میگم یوسف من دانش آموز خود من،
بله بله.
که این دانش آموز میاد از سال 10 کارش آغاز میکنه و با یه میانگین 5 ساعت کارو جلو میبریم. 11 ام رو 6 ساعت بود و در سال 12 ام با یه میانگین 9 ساعت 10 ساعت که خیلی عدد عادیه در نهایت رتبه 25 کنکور ترجمه میشه و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه. یا مصطفی اشتاق دقیقاً دانش آموزی بود که از سال پایه کارش آغاز کرد و در نهایت رتبه 18 انسانی میشه. پس میخوام بگم اگر دانش آموز من دنبال اینه که با یه حال خوب درس بخونه، در نهایت تک رقمی دو رقمی شدن رو برای خودش ببینه، نیازمند این هستش که از سال پایه یعنی سال 9 ام دوام ان شاء الله کارش رو آغاز
بکنه. نفرسین اینا باید برن بازی بکنن شادی بکنن و از سال نهم و دهم ولی دیگه پایه و زیرسازی اینا رو انجام بدن. یه ضرب مسئله هم هست که میگه رهروان نیست که بسند و بس هسته رو رهتان هست یاسته و پیوسته رود. این آهستگی و پیوستگی بسیار مهم است. اگر در زمینه سال چیز باز سوال دارین که بدتر از کی ما بفرسیم مشاوره، بازم منوز قانون نشدین و خواستین با کامیاب بیشتر صحبت بکنین، کد 7 رو ارسال بکنید به 1571 که از مجموعه تماس میگیرن با شما. فقط 10 نفر اول وصل میکنن به خود کامیابی با شما صحبت میکنن اگر خواستین این چیز بشه که دقیق دارید منتجه. اینه بله دوستان اجازه لطف بکنن چه نقش اولیا بهتر از من میدونید که به هر حال فکر میکنم مهم باشه. یا مثلا خیلی از اولیا میگن با به ما چه بچه خودش باید رو پای خودش وایسه، ما چقدر این بچه رو بزرگ بکنیم، حالا کنکورش هم ما استرسش رو بکشیم، برو خودت بخون. زمان ما اینجوری نبود، ما میرفتیم زیر چراغ درس میخوندیم، بابا مامانم دستن نمیدوستن ما شلات چندیم. بالاخره این نقص اولیا رو اگر بخوایم دقیق تر مشخص بکنیم کامیاب چه نقشی دارن، دارن یا ندارن، اصلا در تیتراج اسم اینها رو بیاریم یا نه.
خب ببینید دانش آموز وقتی داریم در مورد دانش آموز دهمی یا یازدهمی یا دوازدهمی صحبت میکنیم یعنی یه رنج سنی تقریبا 16-17 ساله و مطمئنن این سن و سال سن و سالیه که ما خودمون هنوز تجربه کافی رو نداریم. خیلی چیزا رو میفهمیم اما هنوز هم در مورد آینده خیلی خبر نداریم قراره چی بشه و اینجا بله. اولیا میتونن تاثیرگذار باشن. مگه یک دانش آموز تا چند سالگی قراره که نیازمنده به اولیا باشه؟ و قطعا این نقش اثرگذاریه. اما انقدر مهمه این قضیه که ما خودمون حتی میگیم یه کارگاه 3 ساعته رو کامل اختصاص میدیم به بایدها و نبایدهایی که اولیا باید رعایت بکنن.
بله بله.
چرا؟ چون خیلی از کارها هستش که باید انجام بشه. به فرض میگم فراهم کردن محیط، یعنی دانش آموز من در سال کنکورشه در هفته 3 شب مهمون میاد خونه. خب واقعا ما نمیتونیم بگیم دیگه تو تحت هر شرایطی باید درس بخونی، نمیدونم فلانی تو خیابون درس خون. نه اینم واقعا درست نیست. یعنی میخوام بگم یه سری بایدها وجود داره که محیط فراهم باشه، یه سری نبایدها، یعنی که دانش آموز و اولیا گاهن دیدم با هم درگیر میشن و این درگیری به صلاح دانش آموز نیست. یعنی من اولیا نباید بیام بپرسم خوندی نخوندی، تست زدی نزدی. من قرار نقش پدر یا مادر بودن خودم رو داشته باشم و این قضیه رو بسپارم به یک نفر سوم با من یک مشاور که حتی احساساتم دیگه اینجا دخیل نیست. چون وقتی من دانش آموز با پدر یا مادر در ارتباطم احساسات چون دخیل اون اثرگذاری رو دیگه نداره. پس میخوام بگم نقش اولیا خیلی میتونه رنگ باشه و این بایدها و نبایدها رو ما خودمون در کارگاه های مختلف در موردش صحبت میکنیم. برادران مهدوی دقیقاً همین وضعیتو داشتن دیگه. سال اول دو تا داداش دوقلو میرن و 15000 و 20000 کنکور میشن. در سال دوم به اقدام اولیا در اون بستر مفید قرار میگیرن و در نهایت میتونن هر دوشون که 15000 و 20000 شده بودن جفتشون سرقمی کنکور میشن و تونستن پزشکی روزانه شهر خودشون قزوین قبول شن. یا به فرض اصل شیوخی دقیقاً همین وضعیتو داشت دیگه که در سال 12 چون از وضعیتش راضی نبود، خودش خیلی دل و دماغ درس خوندن نداشت اما به خواست مادرش بود که اومد صحبت کردیم وضعیتش رو آنالیز کردیم و در نهایت تونست سرقمی کنکور بشه و بتونه مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی قبول شه. پس میخوام بگم خیلی از جاها دانش آموز دچار انفعال میشه و این من اولیا هستم که اگر میخوام خوشحالی فرزندم رو ببینم، رتبه شدنش رو ببینم، نیازمند این هستش که همین امروز اگر صدای من رو میشنون ان شاءالله براش اقدام کنم.
نکاس من اینو زودتر میدونستم در تربیت نوه قسنجم امیرگلم این کار رو انجام دادم. چون این یادم خاطرم از کنکور که داشتون زیر دستاله گفتم ببین تو دیگه الان بالو پر خودت در وردی، اینو از لونه پرتش کردم پایین که پرواز کنه، ولی خب با مغز اومد رو زمین و رتبه 80,000 در کنکور که اصلا نمیدونم اون زمان بود یا نه، گفتن آقا ما نمیدونیم، کامپیوترمون جوابگو نیست و همین هم ادامه داد و به هر حال ولی در سالهای آینده موفق شد. به هر حال خدمت شما عرض کنم چه آقا اگر خواستین که مشاوره بیشتری رو در این زمینه شما داشته باشین، یک کدی رو من میگم به سامانه پیامچی ارسال بکنید و اونجا با شما تماس میگیرن. من قول گرفتم از کامیاب رفیق گلم چه 10 نفر اول گفته خودم پاسخگو هستم، هر کسی سریعتر دیگه اینجا دستشو بذاره رو زنج اون این شانس داره. کد 7 رو بفرستید به 1,050,71. یک بار دیگه این شماره رو بگم برای اونایی که کلن یه مقدار گیرایی، یعنی چیز گیراییشون خوبه، دیر به نوشتار تبدیل میشه، یادشون رفت بنویسن. 1050